نهاد مرتبط در حوزه کاری این عزیزان به موضوع حفظ و پاسداشت زبان پارسی در دو نهاد خواهیم پرداخت که در اثنای گفتگوها حتما با این دو نهاد در رابطه با حفظ و پاسداشت زبان پارسی آشناتر خواهید شد. نخست میهمان ارجمند خودمون رو معرفی میکنیم و بعد گفتگوها رو با این دو عزیز آغاز خواهیم کرد. خوشحالم که قرار هست گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر ساغر سلمانی نژاد. ایشان عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی هستن. درود بر شما سرکار خانم، بسیار خوش آمدید.
سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، دستن در کاران برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همینطور درود میگم و خوش آمد به جناب آقای دکتر رسولی، مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. چه اسم خوبی برای این برنامه انتخاب کردید.
درود بر شما، متشکرم. شما رو به یاد چیزی میندازه یا نه؟
بله، من یاد یه جمله از مرحوم محمود افشار افتادم. ایشون یه موقعی بیتایی از مولانا رو نقل میکنن که میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کان را نام نیست، یه درست خاطرم باشه، و اونجا میگن که وطن برای من به معنای زمین یا سرزمین لزومن نیست، وطن برای من اون جاییه که زبان فارسی وجود داره و زبان فارسی جاییه که همه ما ایرانی ها و هر فارسی زبانی هویت خودش رو میتونه اونجا پیدا بکنه. دانش سرزمین هایی که فارسی توش رواج داره، مثل سمرقند، مثل هرات و مثل حالا سرزمین های وسیعی که زبان فارسی اونجا هنوز داره صحبت میشه، اونجا هم انگار که برای من وطن محسوب میشه.
به تعبیری حوزه ایران فرهنگی شاید. خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه هستیم. خانم سلمانی نژاد، کمی اول انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی رو برام معرفی کنید. پیشینه این انجمن چه هست؟ اصلا ایده برپایی یا تأسیس چنین انجمنی از کجا آمد؟
خب انجمن ترویج زبان و ادب فارسی انجمن میشه بگی کهن هست. از سال 1350 جمعی از استادان دانشگاه برای در واقع اشاعه زبان و ادبیات فارسی و برای حمایت‌های معنوی و علمی از در واقع ایرانشناسان و مدرسان زبان و ادب فارسی تصمیم گرفتن انجمنی رو ایجاد کنن که از سال 1351 کار خودش رو شروع کرد. اولین در واقع بزرگانی که در این انجمن به عنوان دستندرکار حضور داشتن در واقع استاد بزرگوار دکتر سید جعفر شهیدی بودن، دکتر سید ضیاءالدین سجادی، دکتر وحیدیان کامیار، آقای دکتر منوچهر مرتضوی، دکتر نورانی وصال، دکتر محمد جواد شریعت که از دانشگاه تهران، اهواز، مشهد، تبریز و در واقع از جاهای مختلف در کنار هم جمع شدن تا این انجمن رو بنیانگذاری کنن و دکتر محقق هم از نخستین اعضای این انجمن بودن که هنوز هم در خدمتشون هستیم. به عنوان سالها رئیس انجمن ترویج زبان ادب فارسی بودن و اکنون هم جزء در واقع هیئت مدیره هستن. و خب از اهداف این انجمن حفظ و ترویج زبان فارسی بود. حفظ از اون جهت که در واقع بررسی کنن، نگرشی داشته باشن بر شیوه های تدریس زبان فارسی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها و بتونن به عنوان یک حوزه در واقع مشورتی اون راهکارهای جدیدی که برای تدریس بهتر این زبان وجود داره رو ارائه بدن، شیوه های جدید رو یادآوری کنن، کتاب ها و جزوه هایی رو تهیه کنن برای اینکه بهتر بتونن مدرسان این حوزه رو، این مدرسان هم در حوزه آموزش پرورش هم در حوزه آموزش عالی در واقع تحت پوشش قرار بگیرن و بتونن با شیوه های بهتری این آموزش رو انجام بدن و نواقص و نقایصی هم که وجود داره اونها رو بررسی کنن و راهکار برای در واقع رفع این نواقص ارائه بدن.
آقای دکتر رسولی، اندیشکده زبان و ادبیات فارسی اصولا از کی تأسیس شد؟ چه جور نهادی است؟ چه ایده‌ای وجود داشت برای اینکه چنین اندیشکده‌ای به وجود بیاد؟
عرضم بود که اندیشکده ها در واقع نهادهای مشورتی سیاست‌گذاری هستند. در کشور ما شاید حدود 2 دهه است که حالا آغاز به کار کردن و مشغول فعالیت شدن و الان میتونیم ببینیم که اندیشکده های مختلف توی حوزه های مختلف سیاست‌گذاری به نهادهای دولتی در واقع نقش مشورتی دارن و بستهای سیاستی پیشنهادی ارائه میدن. در دنیا خب پیشینه‌شون خیلی طولانی تره و به ویژه در مثلا بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم که خیلی به دولت‌های مختلف در واقع نقش مشورتی داشتن و کمک می‌کردن. اندیشکده زبان ادبیات فارسی زوفان در واقع در حوزه سیاست‌گذاری زبانی و ادبی مشغول به کاره. سیاست‌گذاری زبانی حالا خودش در واقع یک حوزه علمیه که یک شاخه از در واقع زبانشناسیه که توی جامعه شناسی زبان یا زبانشناسی اجتماعی به ویژه در موردش بحث میشه و اگرچه خیلی از زبانشناسا قائل به اینن که اصلا نباید در امر زبان مداخله ای کرد، توی حوزه سیاست‌گذاری زبان بحث از اینه که مداخله هدفمند در زبان که اهدافی رو دنبال میکنه و خب ما میبینیم که در کشورهای مختلف و در زبانهای مختلف این امر اتفاق افتاده و نمونه‌های متعددی در جهان است، از زبان فرانسوی، از زبان انگلیسی.
یعنی همونطور که ما خیلی نهادگرا هستیم در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی، در دیگر کشورها هم با توجه به دغدغه‌های این شکلی چنین نهادهایی وجود دارن.
بله، من حالا مثال میزنم، استان کبک در کانادا زبان فرانسوی دارن و تنها در واقع منطقه در آمریکای شمالی که زبانش انگلیسی نیست و اینها در طول سالیان اخیر همواره احساس میکردن که تحت حمله زبان انگلیسی هستن و قدرت زبان فرانسوی اونجا داره کاسته میشه. در واقع مسئولان دولتی این استان هر 5 سال یک پیمایش گسترده‌ای در مورد وضعیت زبان فرانسوی در استان کبک برگزار میکنن و بر اساس اون پیمایش شروع میکنن به سیاست گذاری کردن. من بعضی از مثال‌ها رو اگر بخوام بزنم که خیلی ممکنه برای ما عجیب باشه، اونجا یک اداره زبان فرانسوی وجود داره که انگلیسی زبان‌ها بهش میگن پلیس زبان و مثلا کارهایی که میکنه اینه که وارد اداره‌های خصوصی میشه و اگر اونجا از زبان غیر فرانسوی استفاده شده باشه اونها رو جریمه میکنه.
یعنی قشنگ سلبی ایجابیه.
قشنگ سلبی. البته نمیگم این کارو درستی ها، به نظر من اصلا این همچین چیزی در ایران قابل اجرا نیست، ولی میخوام بگم که این نمونه ها در دنیا وجود داره. یا مثلا یک داستانی که اونجا خیلی سر و صدا به پا کرد، یک رستورانی واژه اسپاگتی رو مثلا فرانسویشو به کار نبرده بود و اینها وارد اون رستوران شدن، جریمه کردن، بعد اون صاحب رستوران شکایت کرد و یک داستان خیلی گسترده شد که توی رسانه‌های آمریکای شمالی خیلی سر و صدا به پا کرد. این ماجرا خب توی کشور دیگه هم وجود داره. حالا از زبان خود فرانسه میدونیم که آکادمی زبان فرانسوی آکادمی خیلی باقدمتیه که اتفاقا یکی از الگوهای فرهنگستان زبان فارسی در ایران بوده که از اون الگو برداری کرده. اما ما میبینیم که مثلا همین دوروبر ما الان ترکیه به صورت خاص روی زبان ترکی سرمایه گذاری میکنه. سازمان دولت‌های ترک زبان تشکیل شده، اونها تصویب کردن که برای همه این کشورهای عضو یک کتاب مشترک آموزش زبان ترکی یا تاریخ زبان ترکی در وجود داشته باشه، چون زبان ترکی هم دیگه خیلی سخت میفهمن در واقع، ولی آموزش تاریخ ترک، مثلا آموزش تاریخ زبان ترک در همه این کشورها وجود داشته باشه. یا کشور عرب زبان مثلا امارات خیلی سرمایه گذاری داره میکنه روی زبان عربی. سال گذشته یک پژوهش خیلی گسترده‌ای رو با استفاده از پژوهشگران غیر عرب انجام دادن درباره آینده زبان عربی و اونجا یک در واقع چشم‌اندازی از زبان آینده عربی ارائه دادن که ممکنه زبان عربی به کجا برسه، چالش‌هاش در وضعیت فعلی رو ارائه دادن. یا یه مسابقه کتابخانی عربی بین دانش آموزان کشوری عرب زبان برگزار میکنه که جایزه‌اش خیلی حیرت آوره، در حد 100,000 دلار مثلا جایزه میدن به دانش آموزان عرب زبان برای اینکه این بالاخره زبان عربی رو تقویت کنن. بالاخره ما الان در منطقه‌ای هستیم که از یک جانب ترکیه داره به صورت خاص روی زبان ترکی سرمایه گذاری میکنه، از جانب دیگه کشوری عرب زبان دارن سرمایه گذاری میکنن و زبان فارسی که میدونیم یک پیشینه در واقع حیرت آوری در این منطقه داشته، به این معنا که به عنوان زبان میانجی چه در امپراتوری عثمانی چه در امپراتوری های عرب زبان استفاده می شده. ما می دونیم که همین الان در آثار و ابنیه تاریخی ترکیه کتیبای زبان فارسی
بله،
وجود داره.
دقیقا.
در سوریه، در بعضی از مناطق سوریه اینجوریه. یه دوره‌ای زبان فارسی زبان میانجی بوده، در این حد که مارکوپولو وقتی می اومده به این زمین گفته میشه که از زبان فارسی برای در واقع ارتباط با حاکمان مغول و حالا سرزمین‌های دیگر استفاده می‌کرده. همچنان کتیبه‌های زبان فارسی در چین باقی مونده، یک دست‌نوشته فارسی ژاپن خیلی معروفه. پرتغالی‌ها وقتی برای استعمار میان به شرق توی اندونزی از زبان فارسی استفاده می‌کردن و نامه‌های پرتغالی‌ها در واقع باقی مونده. این زبان فارسی امروز ما میبینیم که به دلیل بالاخره رقابت‌های منطقه‌ای، رقابت‌های هویتی، امروزه در واقع باید خیلی بیشتر بهش توجه بکنیم و فرصتی که نباید از دستش بدیم. اندیشکده زبان فارسی خب با نگاهی به این چالش‌ها شکل گرفت.
کی؟
حدود 3 ساله که در واقع آغاز به کار کرده. اما ایده اصلی این بود که خب مسائل زبان فارسی مسائلیه که از اواخر دوره قاجار وجود داره. مثلا ما امروزه این مسئله رو داریم که دانش آموزانی که زبان مادرشون فارسی نیست، زبان فارسی رو در دوره ابتدایی سخت میآموزن. ما میبینیم که در اواخر دوره قاجار مسئله آخوندزاده و ملکم خان و غیرم این مسئله بوده. یا مسئله این که خط فارسی رو ما چجوری استاندارد کنیم، دستور خط فارسی رو چجوری تهیه کنیم. باز می‌بینیم که این مسئله در واقع نامه‌هایی که آخوندزاده به وزیر صنایع فکر می‌کنم ناصرالدین شاه قاجار اگه درست خاطرم باشه، حالا شاید بعدش فرستاده که خط فارسی مشکل‌ها رو داره بعد عوض کنیم، که اتفاقا دولت قاجار با هوشمندی جلوی این پیشنهاد آخوندزاده ایستادگی می‌کنه و میگه این پیشنهاد رو برید به امپراتوری عثمانی و ما خطمون رو قطعا تغییر نخواهیم داد. یا مسئله همین آموزش زبان فارسی در مدارس، مسئله‌ای که بدیع‌الزمان فروزانفر 1313 فکر می‌کنم یک مقاله‌ای در مورد املا داره، میگه که معلما وقتی میرن سر کلاس واژه‌هایی رو به بچه‌ها املا می‌کنن که اصلا استفاده قرار نیست بکنن و این واژه‌های غیر کاربردی رو املا می‌کنن. یا پرویز ناتل خانلری دهه 20 که یه مقاله‌ای داره که انگار هدف ما از آموزش ادبیات فارسی در مدارس در واقع نفرت زده کردن دانش آموز از ادبیات فارسیه. ما همچنان می‌بینیم که همچین جمله‌ای داره تکرار میشه. این مسئله خب وجود داره و ادامه پیدا کرده و این به این معنی نیست که ما توی این زمینه پیشرفت نکردیم. قطعا ما پیشرفت کردیم، کارهای بسیار بزرگی اتفاق افتاده. نشونش هم همینه که ما همین الان داریم در دانشگاهمون از زبان فارسی استفاده میکنیم، مقاله های علمی رو به زبان فارسی مینویسیم. این چیزی که برای خیلی از کشورهای دور بر ما ممکنه که در واقع غیر قابل باور باشه، همچنان که تاجیکستان وقتی که خطش رو عوض کرده و خط روسی یا خط سیریلیک دارن مینویسن، میبینیم که زبان علمیشون توی دانشگاه خیلی وقت روسیه. یا حالا کشورهای آسیای مرکزی این مسئله توشون خیلی وجود داره که زبان،
یعنی که ما یک کشور چند زبانی و چند گویشی و چند لهجه‌ای هم هستیم، یعنی ماجرای ما اصلا با اونها خیلی متفاوت تره. اینجا به نظر اصلا برجسته تر میاد ماجرای این که همچنان زبان فارسی اون سیت و سیتری خودش رو نگه داشته با وجود این همه رنگارنگی.
درست میفهمم. یعنی میخوام بگم وضعیت گاهی اوقات صحبت میکنیم که زبان فارسی در معرض خطره، این صحبت‌ها باید خیلی دقیق بشه. خب ما الان داریم می‌بینیم واقعا در حوزه‌های علمی، حوزه‌های روزمره، در رسانه‌ها زبان فارسی داره کار میکنه و همه هم دارن ازش استفاده میکنن. آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود داره البته. منتها در واقع رویکرد اندیشکده اینه که ما مطالعه بکنیم تجربه های کشورهای دیگر رو و این تجربه ها در مورد استان کبک، ترکیه، کشورهای عرب زبان، فرانسه به صورت خاص مطالعاتی رو انجام دادیم، یا مثلا سازمان کشوری پرتغالی زبان چند سالیه که تأسیس شده که این کشورها چطور دارن مسائل زبانشون رو حل میکنن. و چون گاهی اوقات فکر میشه که نه فقط ما این که داریم روی زبان خودمون اینجوری تاکید میکنیم، اصلا اینجوری نیست. یعنی از دوره‌ای که دولت ملت‌ها به معنای مدرن کلمه تشکیل شده، اصلا تعریف ملت یکی از ویژگی‌های مشترکش اینه که زبان مشترکی دارن.
بله.
و برای همه کشورها زبان یک مسئله اساسیه که آقا این زبان و ادبیات رو بالاخره ما چطور باید در گستره ملی حفظش بکنیم، تقویتش بکنیم. نگاه ما یکی از در واقع رویکردهای ما اینه که کشورهای دیگه و تجربه‌های دیگر رو مطالعه بکنیم و با نگاهی به تاریخ کشور خودمون بتونیم راهکارهای سیاسی رو به نهادهای مختلف پیشنهاد بدیم. ما الان در واقع پروژه‌هایی که داشتیم به شورای فرهنگ عمومی، ما یک بسته پیشنهادی سیاستی برای تقویت ادبیات کلاسیک فارسی ارائه دادیم که چه راهکارهایی وجود داره که اون انسی که در گذشته مردم با ادبیات فارسی داشتن دوباره زنده بشه. با خانه اندیشه ورزان در واقع برای تقویت زبان فارسی در تاجیکستان و راهکارهایی که جمهوری اسلامی میتونه از اونها استفاده کنه که زبان فارسی در تاجیکستان تقویت بکنه انجام دادیم. با بنیاد ملی نخبگان یک برنامه‌ای داریم برای احیا و در واقع ارائه طرحی برای سازمان کشورهای فارسی زبان. این سازمان در دهه 90 طرحی وجود داشت که با همکاری جمهوری تاجیکستان و کشور افغانستان یک سازمان کشورهای فارسی زبانی به وجود بیاد. اساسنامه این سازمان در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد، در تاجیکستان هم تصویب شد. حالا افغانستان بعد از اون دوره بالاخره تغییرات سیاسی داشت، الان طالبان بر اونجا حاکمه که حالا معلوم نیست که چه اتفاقاتی میفته.
اونجا هم اتفاقا داستان زبانه، یعنی خیلی معتقدن که جنگ زبانه به واقع اصلا.
درست میفهمید. بله، نزاعی که بین زبان پشتو و فارسی وجود داره. اما به هر روی این طرح سازمان کشوری فارسی زبان متوقف شد، این سازمان تأسیس نشد و به نظر میاد که ضرورت داره که دوباره با نگاهی جدیتر سراغ تأسیس این سازمان رفت.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار وطن فارسی از شبکه رادیویی فرهنگ و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. در بخش نخست با پیشینه دو نهاد در حوزه زبان و ادبیات فارسی آشنا شدیم. نخست به سراغ انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی رفتیم و پس از اون در گفتگو با آقای دکتر رسولی از اندیشکده زبان و ادبیات فارسی شنیدیم. بخوام دکتر سلمانی نژاد که پیشتر معرفیتون کردم عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، می‌دونم که شما خب فعالیت‌های دانشگاهی هم انجام میدید، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر هم هستید. ماجرای اصلا زبان فارسی، موضوع حفظ زبان فارسی، اصلا پرداختن به این زبان، صرف نظر از این که به هر حال در دانشگاه‌ها بچه‌ها باید یه دو واحد مثلا عمومی سپری کنن، فارسی عمومی، آیا فراتر از اینم میره یا اصلا در همون قدم این قدم قدم اصیلی هست؟ چطور می‌بینید ماجرای دانشگاه‌ها و زبان فارسی رو؟
به نظر من دانشگاه‌ها خیلی بیشتر از این باید در واقع برای زبان فارسی وقت بذارن، هزینه کنن و اهمیت بیشتری بدن. خب ما الان به عنوان درس فارسی عمومی سه واحدی داریم که امسال البته طبق یک نامه‌ای به دو واحد تقلیل پیدا کرد، زبان فارسی یک، ولی باز با در واقع دستور وزیر و به خاطر اهمیت زبان فارسی این دو واحد به سه واحد برگشت، یعنی در عرض یکی دو ماه این تغییرات اتفاق افتاد و خوشبختانه باز اون دو واحد به سه واحد تبدیل شد. اما واقعیت اینه که در همین سه واحد درس زبان فارسی همون اهمیتی که باید داده بشه، چه از طرف دانشجویان چه از طرف نهاد خود دانشگاه ها، بعضی وقتا خود دانشگاه اهمیت چندانی برای این درس ظاهر به نظر میرسه قائل نیستن. مثلا خیلی وقتا ممکنه پیشنهاد بدن کلاس های مثلا چند صد نفری برگزار بشه، در حالی که وقتی
یه واحد عمومی دیگه برگزاری یه کاسه کنیم کلا.
دقیقاً وقتی بحث آموزش هست، بحث ارتباط بین استاد و در واقع شاگرد هم مطرح میشه.
بله.
و این ارتباطات هست که میتونه اون فهم درست رو، درک درست رو و آموزش دقیق رو انجام بده. اما متاسفانه خب این اهمیت دیده نمیشه، در کنارش توجهی که دانشجویان باید داشته باشن چون ضرورتش رو درک نمیکنن. شاید یکی از وظایف ما معلم ها این باشه که وقتی وارد این کلاس میشیم و برای این واحد اول به دانشجوها اون اهمیت زبان فارسی رو براشون توضیح بدیم که به عنوان یک مؤلفه هویت در واقع هر کشوری یا هر ملیتی، این هویت در واقع با این زبان ساخته شده و حفظ شده. ما به عنوان یک کشوری که هزاران سال قدمت داره و دوره‌های مختلفی رو با تهاجم‌های مختلف سپری کرده و زیر در واقع میشه بگی چکمه‌های حالا یورشگران خارجی زمان‌هایی رو سپری کرده، با کمک همین زبان تونستیم موجودیت خودمون رو حفظ کنیم. در واقع در تحقیق‌های غیر ایرانی‌ها هم این ثبت شده که اگر ایران باقی مونده بعد از هزاران سال، هنوز هم ما جایی رو با نام ایران داریم و مردمی که خودشون رو ایرانی مینامند، در واقع اون مؤلفه زبان بوده، اون چیزی که باعث شد که در واقع این ملیت باقی بمونه و این ایرانی بودن خودش رو حفظ کنه، همون زبان بود که در واقع مردم با این زبان صحبت کردن و بعد با حمایت و حکمت بعضی از حکومت‌های ایرانی تباری که در قرون چهارم و پنجم به وجود اومد، مثل سامانیان، مثل آل بویه، این زبان حفظ شد و غزنوی ها کمکش کردن. صفاریان بنیانگذار در واقع جرقه شعر فارسی بودن، تونستن کمک کنن این زبان باقی بمونه و همین زبان باعث شد که
بله.
ایران در تداوم جنگ ها و آشوب ها باز خودش رو حفظ کنه. بنابراین من فکر میکنم اگر به عنوان یک مؤلفه هویت دانشجوها اهمیت زبان رو بشناسن، شاید بیشتر بهش توجه کنن، که این خب وظیفه ما هست که بهشون در واقع این رو بفهمونیم. اما در کنارش باید دیگر ارگان ها و دیگر در واقع سازمان ها هم اهمیت زبان رو گوشزد کنه. حالا نه اینکه صرفا سخنرانی کنیم، نه اینکه صرفا همایشی برگزار کنیم و جلسه ای تشکیل بدیم. ببین وقتی ما خودمون در گفتارمون اهمیت واژه های فارسی رو در نظر نمیگیریم، من نوعی به عنوان یک معلم گوینده یک مثلا برنامه یا در واقع رسانه هایی که دارن برنامه میسازن براش اهمیت قائل نباشه، قطعاً برای فرزندان ما هم خیلی مهم نیست. این یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره و من فکر می‌کنم در دانشگاه‌ها باید یک فرصت بیشتری برای بحث علوم انسانی و به ویژه در واقع زبان فارسی در نظر گرفته بشه که زمینه‌های حضور دانشجوها در کارگاه‌های مختلف و اهمیت اونها بیان بشه. مثلا ما اگه یک کارگاه ویرایش و نگارش تشکیل بدیم توی دانشگاه، شاید بچه‌های مهندسی خیلی از طرف استادانشون توصیه نشن که بیان اصلا توی این کارگاه ها شرکت کنن.
حتی استادان هم به اهمیت این ماجرا مشرف نیستن.
بله، حتی استادان فکر میکنن که این کاریه که لازم نیست یه دانشجوی مهندسی انجام بده، در حالی که ما الان در بحث مهندسی نرم که یکی از مباحث خیلی مهم هست و در رشته های مهندسی مورد توجه قرار میگیره، یه بخش از مهندسی نرم شیوه درست برقراری ارتباط، درست نگارش، درست نوشتن و درست صحبت کردن هست. همه اینها رو با در واقع آشنایی با حوزه زبان میتونن یاد بگیرن و فهم میکنم اهمیتش اینطور که بررسی شده دانشجویان علوم انسانی ما در حدود 90% هست آشناییشون با حوزه مهندسی نرم، اما دانشجویان مهندسی ما در حد 30% هست و این خب ضعف خیلی بزرگی رو نشون میده و نشون میده که هم رسالت رشته های علوم انسانی در واقع زیاد هست، زبان و ادبیات فارسی یکی از اون رشته هاست و همین که دانشگاه ها واقعا باید این مسئله رو جدی بگیرن و اجازه بدن فرصت هایی رو ایجاد کنن که دانشجوهای فنی مهندسی هم بتونن در این حوزه ها در واقع آموزش ببینن.
بسیار خوب. این فرهنگ سازی و این توجه دادن به موضوع زبان به سمت استادان یا اصلا سیاستگزاران دانشگاهی کارهایی است که نهادهایی مثل نهاد شما باید انجام بدن؟ یا اینکه باید یه سیاست ورزی کلی تری اتفاق بیفته؟
ببینید، یک بخشی رو شاید ما بتونیم انجام بدیم، ولی من فکر میکنم یک نگاه کلی در واقع درست‌تر باید ایجاد بشه.
درست‌تر و قوی‌تر.
و قوی‌تر واقعا. ببینید، ما وقتی البته آیین‌نامه‌های ما هم خیلی تاثیرگذاره. وقتی ما آیین‌نامه‌های ارتقای اساتیدمون، آیین‌نامه‌هایی هست که برای مقاله علمی پژوهشی فارسی زبان امتیاز کمتری در نظر می‌گیره تا برای یک مقاله در واقع ISI که به زبان انگلیسی نوشته میشه، خب این خودش اصلا یک مانع هست. بعد چرا مثلا استاد که با یه مقاله فارسی امتیاز کمتری میگیره وقتش رو برای این کار بذاره، میتونه همونو به زبان انگلیسی بنویسه. اگر ما بخوایم که این تغییرات ایجاد بشه، حتما باید نگاهمون دقیق‌تر و کلی‌تر و در واقع قدرتمندتر باشه.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما. در بخش پایانی از این برنامه با جناب آقای دکتر رسولی همراه خواهیم بود، چنان که پیشتر ایشان رو معرفی کردم مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی هستند. آقای رسولی، در گفتگوی پیشینمون صحبت کردین در مورد اینکه خب شما یه سری ارتباطهای بین نهادی دارین، بهشون مشورت میدین یا در واقع گفتگوهای بینتون رد و بدل میشه. جایی مثل اندیشکده زبان و ادبیات فارسی چقدر میتونه در ادامه این گفتگوها اصلا اثرگذار باشه؟ یعنی چقدر ضمانت اجرایی برای این طرها، ایده ها، پیشنهادها وجود داره؟ میخوام بگم که چقدر نهاد قدرتمندیه یا چقدر اقناع کننده است ماجرای اندیشکده زبان و ادبیات فارسی؟
خب تو این زمینه چالش های مختلفی وجود داره. در واقع بالاخره با تغییر دولت ها، با تغییر مسئولان، همیشه چالش های تو این زمینه به وجود میاد.
یعنی حتی نگاه بنیادین هم به این نهاد عوض میشه با تغییر دولت ها یا قدرت
ما ها. یه مسئله مهمی که داریم اینه که برنامه بلند مدتی در حوزه زبان ادبیات فارسی وجود نداره.
در سطح کلان هم وجود
در سطح کلان وجود نداره. یعنی اگر یک برنامه بلند مدتی یا چشم اندازی وجود داشته باشه، ما اون وقت میتونیم بگیم که آقا در مسیر این برنامه ما آیا اصلا جلو رفتیم یا نه. وقتی این برنامه وجود نداره، ما هی میشنویم که از خطراتی که زبان فارسی رو تهدید میکنن صحبت میشه، ولی اصلا معلوم نیست که منظور چه خطریه. ما حتی ارزیابی از وضعیت زبان فارسی نداریم. بدونیم که زبان فارسی در حوزه‌های کاری چطور چقدر استفاده میشه، در حوزه‌های علمی چقدر استفاده میشه. یعنی یه ارزیابی که بدونیم آقا در هر سطحی و در هر حوزه‌ای زبان فارسی با چه چالش‌هایی مواجهه. ما ارزیابی نداریم از وضعیت فعلی و برنامه بلند مدتی هم برای این موضوع نداریم. مثلا یکی از در واقع کارهای ویژه‌ای که ما دنبال می‌کردیم، سعی می‌کردیم که نهادها رو جلب بکنیم به اینکه آقا هم نیاز به یک وضعیت شناسی داریم، هم نیاز به یک برنامه بلند مدت که بدونیم آقا اگر زبان فارسی به چه جایگاهی برسه، ما میگیم که به یک نقطه مطلوبی رسیده. منتها میخوام من یه نکته‌ای که به نظرم خیلی مهمه اینجا گفته بشه اینه که همیشه همه مسئولان ما از زبان ادبیات فارسی ستایش میکنن. یعنی در صحبت‌های مختلف ما می‌بینیم که کسی نمیاد از زبان ادبیات فارسی بد بگه، همیشه ستایش میشه و همیشه در واقع یک تصویر آسمانی انگار از این زبان وجود داره، اما در مرحله عمل همیشه انگار چیزهای دیگری هستن که بر زبان ادبی فارسی اولویت پیدا میکنن. مثلا آقا ما کلی در واقع پیمانهای دو جانبه با کشورهای مختلفی داریم، زبان ادبی فارسی تو این پیمانها کجای ماجرا هستن؟ ما با تاجیکستان وقتی روابطمون داره خوب میشه چقدر داریم زبان ادبی فارسی رو اینجا میبینیم، با ترکیه چقدر داریم جایگاه زبان ادبی فارسی رو میبینیم، و با کشورهای دیگر. در داخل هم همین جوریه، ما مثلا زبان ادبی فارسی کنکور هست شد، بالا چالش‌های وجود داشت که شد، اما یه جایگزینی داشتیم. الان دانشجوی خارجی وارد ایران که میشن برای تحصیل یا باید دوره زبان فارسی ببینن یا اینکه آزمون زبان فارسی رو بدن. همونطور که خانم دکتر فرمودن، خب ما میبینیم که آقا دانشجویانمون در دوره کارشناسی مشکل دارن در زبان فارسی، در نگارش زبان فارسی مشکل دارن، و این مشکل هم مشکلی نیست که تازه باشه، واقعا سالهاست که وجود داره. آیا اصلا برنامه‌ای وجود داره برای اینکه این مشکل حل بشه؟ و چرا وقتی برنامه‌ای از برنامه صحبت میشه هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمیرسه، به مرحله عمل نمیرسه؟ مثلا یکی از پیشنهادهایی که ما داده بودیم این بود که آزمون بسندگی زبان برای ورود به دوره کارشناسی برگزار بشه که بالاخره یکم معیارهای پذیرش دانشجو باشه و دانشجویان برای قبول شدن روی این زمینه وقت بذارن و سرمایه گذاری بکنن.
یادم افتاد که داشتم یک آماری رو میخوندم در مورد آزمون پرز و تیمز که برگزار میشه و دانش آموزان ایرانی متاسفانه در این آزمون ها خیلی نمره های پایینی میگیرن. آزمون مبتنی بر تحلیل متن هست، یعنی یه متن رو به بچه ها میدن و بچه ها قرار در مورد اون متن به سوالاتی پاسخ بدن. یعنی اصلا درک مطلب، پیوستگی با موضوع زبان، خلق مطلب، زیادی ما دوچار مشکل هستیم و فکر میکنم باید قشنگ بهش پرداخته بشه به این مسئله که با وجود اون پیشینه ما چرا از منظر درک زبانی دانش آموزانمون انقدر دور هستیم.
خیلی مثال خوبی زدی. من یه نکته رو بگم، همین که این آزمون داره برگزار میشه خودش اصلا یک نکته مهمیه. توی حوزه‌های دیگه آزمونی نداریم که بفهمیم اوضاع اون بده یا خوبه. الان این آزمون چندین سال برگزار شده و فهمیدیم اوضاع اون بده، و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی داره روی این موضوع کار میکنه، یه سری تمرینایی به کتاب درسی اضافه کرده که حالا اوضاع بهتر شده، بعد ببینیم چطور میشه. ولی وهله اول اینه که آقا بدونیم اوضاع اون چه جوریه، و خیلی جای این اوضاع رو اصلا نمیدونیم.
بسیار خیلی متشکرم از هر دو میهمان عزیز و ارجمندمون، سرکار دکتر ساغر سلمانی نژاد عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، همینطور سپاسگزارم از جناب آقای دکتر رسولی مدیر اندیشکده زبان و ادبیات فارسی، و سپاسگزارتر از شما شنوندگان ارجمند در برنامه وطن فارسی که این دم با ما همراه بودید. این گفتگو رو با میهمانان عزیز و ارجمندمون در برنامه هفته آتی قطعا پی خواهیم گرفت. بدرود.
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.